أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كتاب مبارك أصول عقائد، صفحة 6، باب اول فصل دوم در توحید، باب اول در توحید، فصل دوم در بیان آن که شناختن واجب تعالی محال است. فصل در بیان آن که شناختن واجب تعالی محال است، زیرا که مبرهن شده است در علم حکمت که میان آن که ادراک می کند و آن که ادراک می شود لا محال مشابهتی و مناسبتی باید باشد و الا ادراک صورت نبندد. خب در علم حکمت ثابت شده این مطلب که شما مثلا وقتی که یک صدایی رو میشنوید، گوش شما یک مناسبتی با صوت داره که میتونه او رو ادراک کنه، میتونه اون رو بشنوه. چشم شما یک ارتباطی با نور و رنگ و شکل داره که میتونه اون رو ادراک کنه، ببینه. لامستون همینطور، حواس ظاهریتون همه باید با این جسمی که لمس یا حس میکنه، جسمی رو که حس میکنه، باید یه مناسبتی داشته باشه. حتی تا جایی هست که شنیدنی ها رو شما نمیتونید ببینید، با اینکه اینا همشون حسن، جسم رو ادراک میکنن، حواس جسمانی دنیوی هست، ولی با این حال شنیدنی ها رو با گوش میشنوید، نه با چشم، نه با لمس، نه با شامه، نه با ذائقه. اونا ادراک نمیکنن شنیدنی ها رو. دیدنی ها رو فقط بینایی میتونه ادراک کنه. بینایی رو، دیدنی ها رو با سامعه و شامه و ذائقه و لامسه نمیتونید ادراک کنید. خب مشاعر بالاتر هستن، اونها باز چیزهای بالاتر از جسم رو ادراک میکنن، اونها هم مدرکات همدیگر رو نمیتونن ادراک کنن. این در علم حکمت ثابت شده که میان مدرک و مدرک باید مشابهت و مناسبتی باشه و الا ادراک صورت نبنده. این مناسبت و مشابهت نباشه نمیشه ادراک کن. و چون این شد، پس جاید نیست ادراک ذات واجب تعالی، چه شبیهی و مانندی برایش نیست. انسان 16 مشعر داره، 5 تا دنیوی، 5 تا برزخی، 5 تا اخروی، این میشه 15 تا. یکی هم رابطه بین این 15 تاست، میشه 16. هیچ کدومش خدا رو نمیتونه ادراک کنه، برای که خدا با هیچ چیزی مشابهت و مناسبت نداره. چه شبیهی و مانندی برایش نیست. چون شبیه و مانند نداره، ادراک به هیچ مشعری از مشاعر انسانی نمیشه، اصلا به هیچ مشعری از مشاعر خلقی نمیشه. یعنی حتی اشرف مخلوقات محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار، 14 معصوم، هیچ کدوم خدا رو، ذاتش رو نمیتونن بشناسن، چون اینا خلقن و خلق با خدای متعال مناسبت و مشابهتی ندارن، پس هیچ گونه ادراکی از ذات خدا ندارن. پس جایز نیست ادراک ذات واجب تعالی. اینجا جایز نیست با جایز نیست فقهی فرق میکنه. جایز نیست در فقه یعنی کارو نباید بکنی، جایز نیست در حکمت یعنی ممکن نیست، صالح نیست، در امکانش نیست، در قدرتش نیست، امکان براش نداره. پس یعنی ممکن نیست ادراک ذات واجب تعالی. چه دلیلی داره؟ چه شبیهی و مانندی برایش نیست. چون که شبیه و مانندی نداره، پس هیچ کسی نمیتونه ذات خدا رو ادراک کنه. خب و لازم آید که حادث قدیم شود یا قدیم حادث کرده. نه قدیم حادث میشه و نه حادث قدیم میشه. اگر بخوان همسنخ و مشابه باشن یا باید هر دو قدیم باشن که اون مشکلات خودشو داره، تعدد قدما پیش میاد، محاله که تعدد قدما پیش بیاد. از این بعد دوتا نمیتونن حادث بشن، چون اگه خدا هم قرار بشه حادث بشه دیگه
محتاج
میشه و عالم خدا میخواد. و اون در اون زمانی که حادث شده در اونجا کی در امور عالم چیز میگه؟ چند تا قدیم که نداریم، خداست. خدا بیاد حادث بشه، تمام عالم نیازشون به اون قدیم بوده. قدیم و محاله، اصلا محاله قدیم حادث بشه و محاله حادث قدیم بشه. و لازم آید که حادث قدیم شود یا قدیم حادث کرده، و این هر دو باطل است. خب وقتی که میگه اگر چنین باشد چنین شود، یعنی قضیه شرطیه داشته باشید، بگی که اگر باران ببارد زمین تر میشود، بعد میای نگاه میکنی میبینی که زمین تر نشده، اینا میذارن کنارش، میگن اگر باران ببارد زمین تر میشود، ولی زمین تر نشده است، پس چی؟
باران
پس باران نبوده است. اینو بهش میگن استدلال به روش نفی رفع تالی. رفع تالی مقدم، تالی نفع. یعنی یه قضیه شرطیه رو شما میتونید دو جور ازش استفاده کنی. میگه اگر این چنین آنگاه آنچنان، این اگر این چنین باشد آنگاه آنچنان شود، شما دو جور میتونید از این اگر این چنین است آنگاه آنچنان میشود استفاده کنید. یا بیای این جمله دوم آنچنان شود آنگاه آنچنان شود شو بگی آنچنان نشده است، اگر باران ببارد آنگاه زمین تر میشود، اما زمین تر نشده است، پس بارشی صورت نگرفته. اینو میگن روش رفع تالی. یعنی اون اولی پ آنگاه کیو به اون جمله اول که پ هست اگر باران ببارد میگن مقدم، به اون جمله بعدی که آنگاه باران آنگاه زمین خیس میشود تر میشود به اون میگن تالی. حالا با رفع تالی شما میتونید رفع مقدم کنید، یعنی نتیجه بگیرید. اگر باران ببارد آنگاه زمین تر میشود، اما زمین تر نشده است، پس باران نیامد. یعنی اگر پ آنگاه کیو و نقیز کیو، پس نقیز پ. نقیز پ یعنی نقیز مقدم. از نقیز کیو به نقیز پ میرسید، یعنی از نقیز رفع تالی به رفع مقدم نتیجه گیری میکنی، استنتاج میکنی. حالا یه راه دیگه هم باز داره، میگه اگر پ آنگاه کیو، اگر باران ببارد زمین تر میشود، ولی باران نباریده است. اینا نداری، رفع مقدم نداری. از رفع مقدم شما نمیتونه، شما ممکنه با شیر آب حیات زمین رو تر کرده باشه، اما با اثباتش میشه، با وضع مقدم. اگر باران ببارد زمین تر میشود، باران که باریده است، پس از گزاره شرطی دو جور میشه استفاده کرد. یا با اثبات مقدم اثبات تالی میکنیم، یا با رفع تالی رفع مقدم میکنیم. اگر پ آنگاه کیو و پ، نتیجه میگیریم پس کیو. اگر پ آنگاه کیو ولی نه کیو، پس نه پ. یه رفع تالی داریم، یه وضع مقدم. خب حالا اینجا چیه؟ اینجا به دو چیز، به دو تا تالی رسیدیم. مثلا رسیدیم اگر پ آنگاه کیو یا آنگاه آر، هیچ کدوم از کیو آر نشد، نه کیو شد نه آر. مثلا بگیم اگر باران ببارد هم زمین تر می شود، هم هوا مرطوب می شود و خنک می شود. نه هوا خنک شده است و نه زمین تر شده است، پس باران نبارید است. این دوتا تالی داره که هیچ کدومش انجام نشده، میگیم نه این شده نه اون شده، پس اصلا پی در کار نبوده، پس بارانی نبوده. چرا؟ چون نه زمین تر شده و نه هوا خنک شده. یعنی اینجا دوتا تالیه که رد میکنن، میفهمن و لازم آید که قدیم که حادث قدیم شود یکی، یا قدیم حادث کرده، و این هر دو باطل است. و ایدن ادراک چیزی احاطه به آن است، ادراک رو معنا میکنه. ادراک یعنی چی؟ یعنی به اون احاطه علمی پیدا کنی. و ایدن ادراک چیزی احاطه به آن است، چنان که حق تعالی خبر داده است، ولا یحیطون بشیء من علمه، یعنی به علم خدا احاطه پیدا نمی کنند، یعنی علم خدا رو همش رو نمی تونن یاد بگیرن و این هم بشن عالمه به آنچه که خدا علم داره. و این هم یک اشاره بود عرض کردم اون روز که این من علمه یعنی علم خدا، این علم ذاتیش نیست، این علم حادث خداست. به علم حادث خدا هم احاطه پیدا نمی کنن، چه برسه به ذات خدا و علم ذاتی خدا. این من تبعیضی است، یعنی علم خدا، علم حادثش دیگه بسیط نیست، مثل خودش قدیم نیست، ولی باز به اون هم اینها احاطه پیدا نمی کنن. و باز فرموده بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ولم ما یأتهم تأویله، می فرمان بلکه تکذیب کردن به آن چیزی که علم به علمش احاطه ندارن و هنوز تأویل آن برایشان نیامده است. پس واجب الوجود را ادراک نتوان کرد به هیچ وجه، نه به طور حضور نه به طور تصور. منطقیین اومدن علم رو دو بخش کردن، گفتن علم دو بخشه، یا با تصویره یا حضوریه. حضوری دیگه به تصویر نیست. بعد مشایخ اومدن این علم حضوریه این آقایون رو سه قسمش کردن، علم احاطی و علم محاطی و علم عرض کنم انتباهی. درست گفتم یا نه؟ اتحادی و احاطی و محاطی، این سه تا در مقابلش علم انتباهیه. اشتباه کردم، یه قسم انتباهیه که بهش میگن علم حصولی، یه قسمش علم حضوریه که خودش حضوری سه قسم داره، احاطی و محاطی و اتحادی. اتحادی یعنی علم هرچیزی به خودش، احاطی یعنی علم محیط بر محاط، علم محاطی یعنی علم محاط بر محیط. مثالش علم احاطی مثل علم خدا به خلق، خلق محیط بر خالق، محیط بر خلقه، و علم خدا به خلق میشه علم محیطی، علم احاطی. و مخلوق به خالق چون در احاطه اونه و محاط، این میشه علم محاطی یا انتباهی. انتباع با واو نه با با، انتباهی یعنی مخالف احاطه انتباس، اون محیط این محاطه. محاطیت رو بهش میگن انتباع، یعنی پیچیده شدن در
دخلش. میشه که چیزی که محاط شده به محیطش علم پیدا کنه.
منو شما در نظر بگیرید دو تا کره داخل هم، کره کوچیکه بیرونش صیقلی باشه، اون کره بزرگه داخلش صیقلی باشه، اینا انگار دو تا آینه، دو تا آینه کروی شکل در نظر بگیرید، یکی کوچیکه و این دو تا متحد المرکزن، مرکزشون یکیه ولی شعاعشون فرق میکنه، اون که بزرگه و این که کوچیکه، اینا داخل چیدن، یعنی کوچیکه داخل بزرگه است. هر دوشون هم آینه ای هست، یعنی بیرون این آینه کوچیکه بیرونش آینه است، سطح بیرونیش، اون آینه بزرگه توش آینه است. خب این دوتا عکس همونش رو میدن دیگه. آینه محیطی اینو به علم احاطی نشون میده،
این علم اون نداره که محیطشه، به بیرونش علم نداره، به داخلش علم داره،
همین داخلش داره دیگه، داره عکس اون
داخلش رو میبینه.
باشه بله، همون سطح بیرونش،
اون علم نیست بهش، اون علم بهش نیست.
دارم برای تشبیه میگم.
خب این مثال بزنید که علمی داشته باشه.
نه نمیتونم مثال بزنم، اینو تشبیه دارم میکنم. این آینه داخلیه داره اون آینه بیرونی رو توش نشون میده، این آینه بیرونی هم داره توی بیرون آینه چیزی رو نشون میده.
دیگه نگفتیم ادراک یعنی این که محیط باشی به چیزی
که در من دارم یه مثال میزنم، دارم یه مثال میزنم که چجوری میشه که یه چیزی علم محاطی داشته باشه. علم محاطی رو میخوام یه مثال بدم دیگه، تو جزئی جزئیش که نباید بریم. میگن این الان این آینه کوچیکه که شعاعش کمتره، کره کوچیکه، با اینکه مرکزش با اون مرکز اون یکیه، متحد مرکزن، این داره داخل اینو کاملا کنه و نشون میده، اون بیرونی هم داره بیرون اینو آینه کوچیکه رو نشون میده. اون این علم آینه بزرگه به این کوچیکه میشه علم احاطی، علم این کوچیکه به اون میشه علم محاطی. البته این دو مثال اصلا مثال علم حضوری نیست، این مثال همون انطباعی و علم حصولیه، ولی این مثال داریم میزنیم حالا میخوایم مثلا یه مدلی درست کنیم براش. اثر به مؤثر و مؤثر به اثر علم دارن. علم مؤثر به اثر احاطیه، علم اثر به مؤثر محاطیه یا انطباعیه. علم هر چیزی به خودش، یعنی فاقد خودش نبودن، هر چیزی فاقد خودش نیست، واجد خودش، اینو بهش میگن علم اتحادی. علم خدا به خودش، علم من به خودم، علم آثار به خودشون و علم مؤثر به خودش، اینو میگن علم اتحادی. خب اینا سه جور علم حصولی شد، علم حضوری شد، اینا سه تا علم حضوری شد. یعنی چه علم حضوری؟ یعنی نیازی به صورت نداره، علم بدون صورت. اما علم انطباعی علم آینه هاست، به هم میگه علم شبیه آینه ها، اون تصویر این رو داره، نه خود اینو. ولی در علم حضوری هر سه نوعش خودشو داره، خود اونو، محیط بر خود اونه. پس علم انطباعی شد علمی که با صورته، حالا با یا یه صورت یا چندین صورت. مثلا شما فرض کنید توی راهروی هستید، پیش در پیش آینه گذاشتن، شما با اینکه این مسیر خط شکسته هست، تای اون سالون رو میبینید. چرا؟ چون مثلا 20 تا 30 تا آینه گذاشتن، این چراغ که روشن میکنی توی چراغ اولی، چراغ روشن تو آینه اولی، چراغ روشن میکنی تو آینه آخری، چراغ دیده میشه. چند تا واسطه است؟ مثلا 20 آینه است، 20 واسطه بین چراغ و چشم اون ناظر هست، در حالی که مسیر مستقیم نیست و ما میدونیم نور به خط مستقیم سیر میکنه. حالا چطور شد اون دید؟ برای اینکه آینه ها رو جوری گذاشتیم که این قابل دیدن بشه. اول شعاع رو میندازی تو آینه اول، زاویه شکست با زاویه انکسار شکست و تابشو عرض کنم، اولش میشه تابش، دومی میشه باستاب میشه. اینو زاویه شکی، یعنی خط عمود با آینه رو که بذاری، زاویه تابش با زاویه انعکاس مساوی. خب اینو جوری چیز کردی، پیش میخوره تا میره تای سالون، تا اون تونل. اینجا که چراغ روشن میکنی، اون که تای تونل وایساده با این که مستقیم نمیبینه چراغ رو، ولی تو آینه که جلوش هست اون چراغ اول رو که از آینه اول تا آینه بیستم نورش هی شکسته آمده، اونجا میبیندش. اینا همه با صورته، یعنی تو آینه اول تابید انعکاس کرد با یه صورت، اومد تو آینه دوم به همین شکل. علم حصولی و علم انطباعی. علم حصولی یه قسمه، مثلا یه قسمه، ولی علم انطباع، علم حضوری سه قسم شد، محیطی و محاطی و عرض کنم اتحادی. و باز فرموده بلکه زبو به مالم یحیطو به علمه و لما یعتهم تأویلو، بلکه تکذیب کردن به آنچه که به آن علم احاطی ندارن، محیط به علمش نیستن و هنوز تأویل آن هم برای ایشان نیامده است. پس واجب الوجود را ادراک نتوان کرد به هیچ وجه، نه به طور حضور نه به طور تصور. به طور حضور چرا نه؟ برای که ما نه محیط بر خدا هستیم و نه متحد با خدا هستیم. حالا این علم محاطیش چطوری میشه؟ علم محاطیش مشکله. و نه به طور تصور. و قائل این کاذب و کافر و دور از جاده عقل و معرفت است. یعنی هر که قائل بشه که خدا رو میشه با علم حصولی یا به علم تصوری و اکتسابی درک کرد، هر کس قائل بشه هم دروغ گفته و هم کافر است و قائل این کاذب و کافر و دور از جاده عقل و معرفت است.
نه علم حضوری میشه پیدا کرد نه علم حصولی. آره.
که حق تعالی فرموده لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، یعنی نفهمد خدای را دیده عقل و دیده وهم و دیده خیال، بلکه هیچ مشعری و مدرکی، زیرا که هیچ کس بالاتر از ذات خود را نداند و هر چه داند همه حروف نفس خود را خواند. مثلا هرگاه کسی کوکبی در آب بیند، کوکب حقیقی و خارجی ندیده. این علم انتباهیه، علم حصولیه، بلکه آنچه دیده صورت و مثال کوکب است که همان آب است و بس. اون صورت ماه افتاده در رود آب، در روی آب،
آب دیده،
آب رو دیدی، صورت منطبعه در آب رو دیدی، سجده بالا نکردی که ماه رو ببینی، اینو دیدی. پس ممکن آنچه فهمد ممکن است، یعنی ممکن نمیتونه واجب رو ببینه و ممتنه، ممتنه که وجود نداره که ببینه، واجب وجود دارد و قابل دیدن نیست، و واجب را به هیچ وجه نداند و نفهمد. و حضرات عرفا به جهت این مقام اسامی چند وضع کردن. این عرفای محی‌الدینی، اینها برای هر چیز، برای این مقام چند تا چیز ذکر کردن، چند تا اسم اصطلاح، که از آن جمله مجهول مطلق، یعنی به خدا میگن مجهول مطلق، چون ادراک شاید هم چیز باشن، عرفای حق دارن میگن. و حضرات عرفا به جهت این مقام اسامی چند وضع کردند که از آن جمله مجهول مطلق، چون این حرف حقیه، این حرف حقیه، ممکنه اهل باطل هم بزنن این حرفو، ممکنه که خاص اهل حق باشه، مجهول مطلق و ذات بحت، یعنی ذات بدون نظر گرفتن، یعنی ذات خالص، یعنی بدون اینکه چیزی زمیمش بشه، و ذات سازج، یعنی ذات ساده، سازج یعنی بدون پیرایش به چیزی، بدون نه بدون آرایش به چیزی، پیراسته از هر چیز، و ذات ساذج و ذات بلا اعتبار، یعنی بدون اعتبار چیزی همراهش، و عین کافور، عین چشمه کافور، و لا تعین، و غیب الغیوب، و ازل الازال، و الوجود البحت، اونجا گفتیم ذات بحت، اینجا میگیم وجود بحت، و مجهول و نعت، یعنی صفت نداره، نعتش وصفش مجهوله، و منقطع الاشارات، و المنقطع الوجدانی، و غیب الهویه، و عین المطلق، و امثال این از عبارات و اشارات. و در این مضمون احادیث بسیار از ائمه علیهم السلام وارد شده، بلکه تنطق نفرموده اند مگر به این، یعنی همه جا همینجور گفتن، هر جا در مورد خدا، ذات خدا حرف زدن به این نحو صحبت کردن، یعنی هیچی وصف نکردن، چنان که حضرت امام رضا علیه السلام در خطب خود در حضور مأمون ملعون فرموده فلیس الله عرف من عرف به تشبیه، به تشبیه ذاته، ولا ایاه وحده من اکتنهه، ولا حقیقته اصحاب من مثله، ولا بهی صدق من نحاه، ولا حمده حمده من اشار الیه، ولا ایاه عنا من شبهه، ولا له تدلل من بعده، ولا ایاه اراد من توهمه، کل معروف بنفسه مصنوع، و کل قائم فی سواه، فی سواه معلول. حالا خودشون ترجمه میفرمان، یعنی نشناخت خدای را کسی که تشبیه نمود ذاتش را به خلقش، که اولش فرمودن فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته، و توحید نکرد حق را بلکه شریک برایش قرار داد، کسی که ادعای معرفت کنه ذاتش نمود و به حقیقت معرفتش نرسید. بله، بلکه شریک برایش قرار داد کسی که ادعای معرفت کنه ذاتش نمود. هر که ادعا کنه من کنه ذات خدا رو میفهمم، برای خدا شریک قرار داد.
چطوری؟
داره میگه من میشناسمش دیگه، اگه من میشناسمش باید مشابهت و مناسبت داشته باشه، خودش شده شریکم. شما میگه من میبینم، چشم شما یه مناسبتی با دیدنی داره، یه شرکتی با هم پیدا کردید. و اگه شما ادعا کنید من خدا رو میشناسم، یعنی من مدرکی دارم مناسب مشابه خدا، ادعای شریک دیگه، یعنی من شریکم با خدا، مشابهت و مشارکت باشه. و به حقیقت معرفتش نرسید کسی که مثال برایش زد. بخواه برای خدا مثال بزنی، به حقیقت معرفتش نرسید.
برای مثالش هم
مثال نمیدونی. آره دیگه، مثال نمیدونی. مثال موقعی که تو درک کرده باشی، بعد مشابهش یه دیگه دیگه دیده باشی، به طرف میگه اینو دیدی؟ میگه آره. میگه اون اینجوری میره نیست که. مثلا شما میخوای بگی که آقا فلان چیز سفیده، میگه که چجوریه؟ میگه مثل این. یه سفید بهش نشون میدی، بعد میگه مثل این. آره سفیده یاد میگیره دیگه. فهمه اونجا هم اینجوریه. بله. و به حقیقت معرفتش نرسید کسی که مثال برایش زد. ولا حقیقته اصاب من مطلع، یعنی و حقیقت او را نشناخت کسی که او را مثال زد، تمثیل زد. و به حقیقت معرفتش نرسید کسی که مثال برایش زد و مثل از برای او قرار داد، و به خداوندیش تصدیق نکرد کسی که نهایت برایش قرار داد. کسی که خدا حدود خدا رو براش خط کشی کرد، حد براش درست کرد، تصدیق بهش نکرده. چون داره خدا رو تکذیب میکنه. خدا میگه که کسی اعتراض به من نمیکنه. لا تدرک الابصار. و تو برخلاف خدا حرف میزنی، تو داری تکذیب میکنی خدا رو. و به خداوندیش تصدیق نکرد کسی که نهایت برایش قرار داد. خدا میگه من نهایت ندارم، تو میگی داره. پس تو داری اونجایی که خدا میگه که من حد ندارم، داری میگی که حد داری، پس داری تصدیق نمیکنی، داری تکذیب. و تنزیه نکرد او را کسی که اشاره به سوی او نمود. از که اشاره نمودی گفتی این، یعنی یه جایی من دارم ادراکش میکنم، اشاره کردی، سمت برش کنم، اشاره کردی یا با لفظ یا این کار کردی، چی میشه؟ تنزیهش نکردی، منزهش نکردی. و تنزیه نکرد او را کسی که اشاره به سوی او نمود، و او را قصد نکرد کسی که شبه برایش قرار داد. حتی که تو شبه قرار بدی،
شبیهش کسی قرار دادی
دیگه، اون به اونم توی توجه کنی، اون شبیه که این نیست، پس اون قصد نکردی، چیز دیگه رو قصد کردی.
پس و من قصده او توجه بکن، یعنیش
خدا داره تصدیق میکنه، میگه اگه توجه به شما کند اون چیکار کرده؟
قصد.
یعنی راه قصد اینه، راه قصد اون نیست. نه اینکه خدا راه قصد ندارد، نمیخواد بگه خدا راه قصد ندارد، میگه اگه میخوای خدا رو تصدیق کنی اینا رو تصدیق.
اشاره هم همون جوریه؟
نه، اشاره ببین اینجا اشاره به اینا ایبی نداره، به این ائمه طاهرین اشاره ایبی نداره، اینا مخلوقن، میتونه اشاره میگه پیغمبر. بعد میگه من عرفهم فقط عرف الله، یعنی نه اینکه این به اصطلاح شبیه اون است، نمیخواد که معرفت اینها شبیه، میخواد که اصلا خدا معرفت ندارد، راهش همینه، بقید اینا رو باید بشناسید و خدا رو شناخت. معرفتهم معرفت الله، نمیگه معرفتهم که معرفت الله. من عرفهم
پس فاحببتان و عرفت چی میشه؟
برای اینکه من خواستم یک محبوبی خلق کنم، اون محبوب من معرفتش معرفت من باشه، نه معرفتش مساوی معرفت من باشه. معرفت او، چون وقتی که میگی این با این مساویه، باز دو چیده بوده، دو چیده، میگی که 3 به اضافه 2 مساوی با 5، 3 به اضافه 2 غیر 5، چون اونجا 5 یعنی اینا با هم، اونجا 3 و 2 رو با هم جمعش کنی میشه، ولی اینجا اصلا تساوی هم نمیخوام بگی. خب میگه اینه معرفتی دیگه نداره خدا که شما بگی که اینو چیز میکنم مساوی معرفت خودشه. من عرفهم فقط عرف الله، کسی که اینها رو شناخت خدا رو شناخت. مگه شما این سیبو که میشناسی چجوری میشناسی؟ سیبو صفاتشو میفهمی میشناسی. میگی که کسی که طعم سیب را بفهمد، رنگ سیب را بفهمد، بوی سیب را بفهمد، چنین و چنان وزن سیب را بفهمد، اینا رو که با هم بفهمه مجموعش میشه معرفت سیب. خب هیچ کدومی خود سیب نشد که، یکیش رنگشه، یکیش بوشه، یکیش مزهشه، یکی فلان. میگه اینا رو که شما داشته باشی خدا رو شناختی، اون سیب رو شناختی. حالا اینا رو شما بشناسی، ائمه رو بشناسی، من عرفهم فقط عرف الله، به حقیقت به معرفت خدا دست پیدا کنی. خدا
شناخت هر چیزی از شناخت صفاتش
هست. بله، هر چیزی رو شما الان مثلا سیب رو که میشناسی، کنهش رو میشناسی، ذاتش رو میشناسی؟ نه،
ذات هیچ چیز رو پس نمیشه
شما، مگر این شما محیط و مؤثر به اون چیه باشی. شما چی رو میتونی بشناسی؟ شما افعال خودت رو میتونی بشناسی.
پس فمن عرف نفسه فقط عرف ربه.
نفس، اون نفس به معنای خود، خودی که
ذات خودت،
یا نفس یکی از مراتب هشتگانه است، اون نیست. و نفس به معنای خودت هم شاید نباشه. نفس یعنی فؤادت. فؤاد مشعری است که اون مشعرت رو بتونی بالفعل کنی و اونو بشناسی، که اون میشه خودت، اون میشه خودت. وقتی میگی من، با اون داری اشاره میکنی، من اشاره به اون فؤاد.
اونم صفاتشو میتونی بشناسی دیگه، اگه ذاتی چیزی نمیشه شناخت،
اون حالا خودتی دیگه. اونو که بشناسی، اون منی که داری میگی من، اون منو بشناسی، چون اون من آیه خدا در هر کسی، هر کسی فؤادش بالفعل بشه، فؤادش بالفعل بشه، بتونه فؤاد خودشو بشناسه، میتونه مؤثر اون فعاده بشناسه، از اثر پی به مؤثر بده. اون نفس، آخه نفس چند تا اطلاق داره؟ کدومش؟ نفس یه معنیش خونه. من عرف نفسه یعنی کسی که خونش رو بشناسه که نیست. من نفسه، نفس زیر روح و بالای طبع،
نفس اماره میشه.
نه، نفس میشه. حالا اماره صفات اونه، اون اماره باشه یا نباشه، اون خودش چندین اسم میتونه، اولش ممکنه اماره باشه، بعد ترقی کنه بیاد بالا بالا بالا، اون مراتب اون نفس. اون نفس مراتبه، یه مرتبه پایینش نفس اماره است.
اونم نیست؟
نه، اونم نیست. نفس فقط به معنای فؤاده که اون آیه رب به در حرکت. و تنزیه نکرد او را کسی که اشاره به سوی او نمود، و او را قصد نکرد کسی که شبه برایش قرار داد یا شبیه برایش قرار داد، و به جهت او ذلیل و خوار نشد کسی که تجزیه کرد او را. یعنی اگه خدا رو اومدی برایش ذات و صفات و اینها مثل مخلوقات درست کردی، که خدا رو مرکب از ذات و صفات کردی، شما چیکار کردی؟ برایش ذلیل و خوار نشدی. و او را اراده نکرد کسی که توهم خواسته، کسی که به وهم خواسته ادراکش کند، و او را اراده نکرد کسی که به وهم خواسته ادراکش کند. هر کسی را که به ذاتش و حقیقتش شناسند مخلوق، و هر مخلوقی معلول است. هر چیزی رو که ذاتشو بخوان بشناسن، حقیقتشو بشناسن، اون دیگه قدیم نیست، اون مخلوقه، و هر مخلوقی معلول است و خدا معلول نیست. پس هیچ کس را این مرتبه ممکن نباشد، حتی پیغمبران را که افضل موجوداتند، و پیغمبر ما صلی الله علیه و آله که افضل پیغمبران است، و از این جهت است که فرموده ما عرفنا که حق معرفتک. پیغمبر میگه ما عرفنا، تو بخواهی چکار کنی؟ و السلام علی طابع الهدى. اینم شد فصل سوم از باب اول.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین.